بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شریعی، هفته اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه حی ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
اللعن على اعدائهم اجمعین من الان لا قیام یوم الدین. من یه سری بحثایی مطرح میکردیم در مورد اینکه آیا اینکه کسی که در حد کشته بشه از دنیا بره آیا دیه داره یا دیه نداره و روایاتش رو چیکار کنیم. بعد مراجعه کردم دیدم این مسئله خیلی روایت داره. اصلا اون بحثایی که ما اینقدر این برانور میزدیم این روایت درست کنیم، فقط مشکلش اینه که روایتاش تو باب حدود نیست، تو باب قصاص ذکر کردن در ذیل این که من قتل اول قصاص، روایت من قتل اول حدم اومده که من تو باب حدود نگاه کردم، هرچی این باب رو زیر رو کرده بودم پیدا نکرده بودم. بعد دیدم نه، این اصلا روایت خیلی مفصل متعدد داره. حالا من روایتشو میخونم دیگه، به اون بحثایی که نمیدونم عبارت نمیدونم نوادر احمد محمد نیسا رو چیکار بکنیم، مبسوط شیخ رو چیکار کنیم، روایتش از اونجا جور بخوایم بکنیم. نه، روایت متعدد داره. حالا من روایتشو میخونم و فقط میگم تو کتاب القصاصه و عجیب اینه که هیچ اشاره‌ای تو کتاب الحدود، نه تو وسائل، نه تو جامع احادیث این روایت نشده. بلکه خب متناسب بود یه چیزی اونجا داشته باشه، الاحکام العامه الحدود تو باب حدود داره، ولی این که خب زیر احکام عامه حدوده نیورده. خیلی جاشو من گشته بودم هیچ روایتشو پیدا نکرده بودم، بعد تو تعبیراتش هم نمیدونستم که بطوله کامپیوتری پیدا کنم. بعد دیدم نه، روایت‌های متعدد داره. مثلا این بحثا که اول کتاب های آیون یه موردش رو دیدم، چون من کتاب فقهی رو مراجعه نکرده بودم، به خود روایات مستقیم مراجعه کرده بودم، هنوز نرسیده بودم مطالعه کتاب های فقهی. به کتاب فقهی که رسیدم دیدم یه سری روایات دارن و مراجعه کردم، اوه چقدر روایات داره مسئله. و عرض کنم خدمت شما، من دعوام کلا اینه که اول روایات رو مراجعه میکنم بعد چیزای فقها و این امثال اینها رو. و حالا این یه بابی هست، باب 27 از ابواب قتل و قصاص. باب ان من قتل و القصاص اول حد فلا دیت له. این یکی روایت، حالا من فقط متن روایات رو میخونم چون روایت زیاده دیگه بحث سندی نمی کنم. ان زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قتل و القصاص هل له دیتون؟ قال لو کان ذلک لم یقتص من عهده و من قتله الحد فلا دیت له. یه روایت. روایت دوم روایت صحیحه حلبیه، اینو حسنه تعبیر میکنن تو این کتاب های فقها ها به اعتبار ابراهیم ابن هاشمی که سندش هست و صحیحه تعبیر میکنن. قال ایما رجل قتله الحد فی القصاص. این روایت نقل کافی این هست، قتل الحد فی القصاص. تو تهذیب قتل الحد و القصاص هست، تو وسائل اینجوری که اینجا نقل کرده قتل الحد و القصاص هست و فلا دیت له. خب این بنابراین که به هر حال یا واو باشه یا او باشه این روایت به بحث ما مربوطه. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه، یه روایت ابل عباس ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته امن اقیم و اقیم علیه الحد فمات ایو قاد من او یعدی دیتو؟ قال لا الا ان یزاد علی القبد. و الا ان یزاد علی القبد که همان اقیم علیه الحد. گفت شاید این مراد خصوص قصاص باشه، الا ان یزاد علی القود، قود در مورد قصاص و اینهاست، یعنی که نه از اون قصاصی که قرار بوده انجام بشه اگه بیشتر انجام بشه یقاد من. این معلوم نیست روایت ناظر به مطلق حدود باشه، ممکنه مربوط به خصوص قصاص باشه، کسی که قصاص میکنه اگه دقیقا همون اندازهی که قصاص بوده قصاص بکنه، خب اون خلاصه مشکل چیزی نداره، نه لا یقاد من و لا یعدی دیت و دیم نداره امثال اینها، ولیکن اگه زیاد از اون حد قودی که هست زیادتر بشه، این لن یزاد علی القود، این ظاهرا باید مربوط به قصاص باشه. بله سألته امن اقیم علیه الحد فمات ایقاد من او یعدی دیتو، قال لا الا ان یزاد علی القود. یه مقداری غرابت داره که سوال اگر به طور کلی هست اقیم علیه الحد چرا به قصاص چیز شده، آیا من مثلا اقیم علیه القود بوده اون حد نبوده چی بوده، نمیدونم. شبیه این هم تو دوام الاسلام نقل شده که از دوام الاسلام هم پیداست که میگه که ان علی علیه السلام انه قال من اقیم علیه حد فمات فلا دیت فیه ولا قود. اینجا از کنم الا ان یزاد علی القود نداره، یا مثلا قودش حد بوده قود شده، به هر حال یه جوریه سوال از مطلق باشه جواب خصوص قود ذکر کردنش یه مقداری باید این چیز کرد. بله اینم یه روایت، البته یه سری روایت دوام الاسلام اینا هست که من اونا رو نمیخونم. یه روایت دیگه تو باب بعدی هست، روایت محلا باب 34 این باب ها، روایت محلا هم اینه، این تعبیرشو بخونم. روایت محلا، محلا بن ابی عثمان یا معلب بن عثمان، معلب بن ابی عثمان اینجا نوشته، این یا باید معلب بن عثمان باشه یا معلا ابی عثمان، معلب بن عثمان مکنا به ابی عثمان بوده، یکی از این دو تا است، معلب بن عثمان یا معلا ابی. قال در ذیل روایت من قتله القصاص او الحد لم نکن له دیتون، اینجوری عرض کنم خدمت شما. حالا اونو بحث میدونیم، اون بحثش هست، یه یعنی گفتیم چند مرحله بحث داریم، یه مرحله اول این که اصلا دیگه در مورد خود حد روایات شامل هست و شامل نیست، یکی این که ما بخواییم از حد به قیاس تعدی کنیم بگیم مربوط به حد، ولی یه روایت دیگه هم هست، روایت ابی صباح من قتله الحد فلا دیت له، که یک از باب 28 از ابواب ما یوجب الزمان جامع حدیثه، باب 28 باب 28 این من قتله ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام تو زیل روایت هست و من قتله الحد فلا دیت له امثال این ها. خب اینا به طور مطلق در بحث حد گفته که حد دیه نداره، یه روایت خاص اینجا وجود داره، این روایت تفصیل قائل شده بین این که این حد از حقوق الله باشه یا حد از حقوق الناس باشه، اون روایت حسن ابن صالح ثوریه، حسن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح الثوري عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا ديت له علينا ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا. یه تفصیل قائل شده بین دیگه عرض کنم دیگه ای که به حدی که از حقوق حدود الناس باشه یا حقوق چیز. این روایت از دفندی تفصیلش خیلی مشکله. حسن ابن صالح ثوری، حسن ابن صالح ابن حی هست، رأس زیدیه صالحیه، جزو چیزهای به اصطلاح چیزهای منحرف است و امثال اینها. تفسیر سندش خیلی سخته. اینجا مرحوم عبارت شد خوندم فخر المحققین در ایضاح این مضمون رو گفته لما روی عنهم متواترن. من فکر میکنم ایشون به ذهنش اعتماد کرده. اصل مضمون این که من قتله الحد فلا دیت له، اون رو میشه گفت متواتره، خب خیلی روایت داره اون رو، ولی اینی که تفصیل قائل شده بین حدی که در حقوق آدمیین باشه یا غیر آدمیین، این اصلا تواتر نداره. یه روایت هست خیلی خیلی زور بزنی تفصیلش کنی که اونم حسابی سخته. مثلا بگیم حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع دیگه بعد از اون مراجعه نمیشه به سایر سند و امثال اینا، یه جورایی یا با کسرت روایت حسن ابن محبوب حسن ابن صالح ابن حی رو تصدیق بکنیم و امثال اینها، یه جورایی فوقش بشه تصدیقش کرد. ولی دیگه لما تواتر ما روین هم متواترنه که مرحوم فخر المحققین فرموده، به نظر میرسه اعتماد به حافظه کردن. یکی از مشکلات بعضی از بزرگان ما که خیلی خوش حافظه هستن همین اعتماد به حافظه شونه. بعدی مطالب رو با اعتماد به حافظه شون فرمودن و اشتباه هست. نه، این ظاهرا اصل روایت مسئله من قطع الحد و با این روایت مفصله، این دوتا رو با هم دیگه خلط کرده ایشون. اینه که اون روایتی که تفصیل بین حق الله و حق الناس قرار داده اون قابل اعتماد نیست. پس بنابراین سایر روایت هم که ما میگفتیم من عقبنا علیه حدن من حدود الله، این معلوم نیست شامل حد الناس باشه، حقوق مردم ها. اون عبارتی هست، عبارت شیخ در مبسوط، ما به اون خیلی تکیه نداریم. اطلاقات روایتی که من قتل الحد فلا دیت له، این اطلاقات همه حدود رو میگیره دیگه، چه حدودی که به خاطر حق الناس باشه چه حق الله باشه، اطلاقاتش هیچ محذوری از جهت اطلاقی نیست. فقط مشکل اصلی اینه که آیا این حد به معنای عام اراده شده یا به معنایی که مقابل تعذیر هست اراده شده. تو روایت ها حد در مقابل تعذیر فراوون اطلاق میشه، گاهی اوقات هم به معنی عام به کار رفته. من نشد یه تتبع جدی بکنم حد در مقابل تعذیر که فراوونه. حالا من چند تا روایتی که حد در مقابل تعذیر قرار گرفته رو یادداشت کردم میخونم. ان حماد ابن عثمان قلت لابی عبدالله علیه السلام کم تعذیر فقال دون الحد. بعد میگه دون الحد یعنی دون از 80 تا کمتر، میگه نه از 40 تا کمتر، چون حد مملوک 40 تاست، تعذیر باید کمتر از او باشه. کافی جلد 7 صفحه 241 رقم 5. ان ابی ولاد الحنات قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اوتی امیرالمومنین علیه السلام به رجلین قد غضب کل واحد منهما صاحبه به زنا فی بدنه فدرع عنهما الحد و عذرهما فدرع عنهما الحد و عذرهما. یه حد میگه چیز یعنی حد غضب رو، چون هر دو به هم دیگه پریدن، این به اون در، ولی اصل این که این کار خلاف رو انجام دادن مستحق تعذیر هستن. کافی جلد 7 صفحه 242 رقم 14. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فی رجلن سب رجلن به غیر قذفن عرضه به هل علیه حدون، فوش داده برید قذفی نبوده، این حد داره، میگه لا علیه تعذیر رو، حد نیست تعذیر. علا ابن فضیل این اون یکی هم آدری کافی جل 7 صفحه 243 رقم 7 بود. یه روایت علی ابن فضیل نبی عبدالله علیه السلام داره در یه مورد میگه لیت علیه حدون لکن تعذیرون. بعد تو تحذیر جلد 10 صفحه 61 رقم 4 بعدش هم یه سری روایت دیگه هم ادامه همین روایت هست که همین مضمون رو داره. این که حد در مقابل تعذیر به کار رفته. یه روایت دیگه هم اینو بخونم، این ذیلی داره، این از جهات مناسبه. میگه اوتی عمر به خمسه نفرن اخذوا فی الزنا فامر ان یقام علی کل واحد منهم الحد و کان امیرالمومنین علیه السلام حاضرا فقال یا عمر لیس هذا حکمهم قال فاقم انت علیهم الحکم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثانی فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعذره فتحیر عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر یا ابا الحسن خمسه نفر فی قضیه واحده اقمت علیهم خمس حدود. حدی که تو صدرش هست در مقابل تعذیره، تو ذیلش خمسه حدود به معنی عامی هست که اینجا به معنی عام به کار رفته. من سر دست هستم، ببخشید. چی؟ قبلیاش در مقابل تعذیره، آخریش معنی عام به کار رفته امثال اینها. این یه همجوری که داشتم روایت ها رو نگاه میکردم یه مورد رو دیدم که به معنی عام به کار رفته، اونم به این شکل، یه شکلی که در واقع به قرینه واضح هست که معنای با قرینه به معنای مطلق اراده شده. اینی که من نمیدونم اصلا حد به معنای عام بدون قرینه، بدون قرینه داخلی به کار میره یا به کار نمیره. شاید اصلا به کار نره، من میگم تتبع نکردم ببینم به کار میره یا نمیره. علای تقدیری اگر نگیم که حد معنای ظاهرش در مقابل تعذیر هست، ثابت نشده که حد یه معنای عام داشته باشه که بشه از این روایت ها مستقیما مدلولش نسبت تعذیر رو بگیم شامل بشه. یه عبارتی مرحوم محقق هلی در شرایع داره، ایشون میگه من قتله الحد او تعذیر فلا دیت له و قیل تجب على بیت المال والاول مرضیون. این که فلا دیت له، من قتله الحد او تعذیر فلا دیت له. عرض کنم خدمت شما این ایشون قیل تجب على بیت المال، من فکر میکنم اولا این عبارت از دو جهت به نظرم اشکال داره. میگه در خصوص در مورد حد هم ایشون که انا میخواد بگه قیل تجب و علا بیت المال، من ندیدم کسی در مورد حد گفته باشه بر بیت المال باشه. حالا تفصیل بین حدود آدمیین و اون که تون روایت هست، بعضیا تفصیل دادن هستش رو کلمات فقها که بعضیا بین این دوتا تفصیل قائل شدن که حد الله باشه یا حد آدمی باشه که اون چیزها، ولی اینکه به طور مطلق در مورد حد گفته باشن تجب علی بیت المال ولا حد الله باشه، اینو من ندیدم و امثال اینها. مگر وقیل بله حالا اصف کنیم، نه یه بحث سر اون قیل تجب علی بیت المال هست، دو عبارت عرض میکنم، دو جهت به نظر میرسه یک نوع بحث داره. یکی اینکه قیل تجب و علا بیت المال این مطلب درست هست یا همچه قیلی داریم نداریم. نطلب دوم ولی اول و مردیون، اول و مردیون فکر میکنم به همین روایت های بحث ناظره، ولی ایشون حد رو معنی عام گرفته، نه اینکه یک روایت خاصی داشته باشیم که در خصوص تعذیر وارد شده باشه من قتله الحد او تعذیر. حد رو معنی عام گرفته و فرموده که کمون که مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده بودن در مقصود که من اقمنا علیه حدا من حدود الله، که این تعذیر رو هم شامل میشه، ایشون هم ناظر به همون فرمایش مرحوم شیخ در مبسوطه. محقق حلی به فرمایشات شیخ خیلی ناظره، اصلا مرحوم محقق بیشتر چیزها فتاوا و مطالبش در چارچوب همون فتاوای مرحوم شیخ هست، البته به صورت مقدار پخته تر شده، پخته تر و سازمان یافته تر مطالب شیخ رو بیان میکنه. فکر میکنم ناظر به همون فرمایش شیخ باشه که همون من عقب نالی حدن من حدود الله، نه اینکه یه روایت خاصی که به لفظ تعذیر وارد شده باشه آمده باشه. خب حالا بنابراین در مورد تعذیر این که ما یه روایت مخصوصی داشته باشیم، نه این روایتی نداریم. در مورد تعذیر یک سری ادله دیگه ای، یکی این که از خود حد ما بخوایم کنه الغا خصوصیت بکنیم، حکم تعذیر رو استفاده کنیم، این یه مدل. تو کلمات فقها ها یه پاسخی بر این مطلب ذکر شده که اصلش حالا در ایضاح الفواید اولین جایی که من دیدم در اونجا هست. در ایضاح الفواید گفته که در حد اختلافی نیست، الخلاف فی التعذیر، میگه لأن الحد مقدر به شرع المطهر صلی الله علی الصادع به و اما التعذیر فاجتهادی، کأنه اینکه چون تعذیر اجتهادیه. این چی میخواد بگه که اون حد مقدر به اصطلاح اون مقدر به این هست تعذیر اجتهادی و والخلاف فیما اذا ماتبه. مرحوم شهید اول در غایت المراد حالا ابتدای انقلت قلتی میکنه که اینکه ایشون گفته خلاف در تعذیره، نه در خصوص تعذیر فقط خلاف نیست، در حد آدمی هم خلاف هست و ایشون میگه در هر دوش خلاف، محل الخلاف حد آدمی و تعذیر. بعد شروع میکنه نقل اقوال کردن اینا، اینا من الان کار ندارم. بعد ایشون استدلالی که میکنه کنه میگه که استدلال اینجوری توضیح میده، میگه حد چون مقدارش مشخص هست بنابراین خطا درش تصویر نداره، ولی تعذیر چون مقدارش مشخص نیست خطا درش تصویر داره، خطا درش تصویر داره. پس بنابراین این که در حد شارع مقدس دیگه رو ثابت نکرده این ملازمه نداره برای اینکه با در چی بهش میگن تعذیر همین حکم ثابت باشه. بعد انقلت میکنه میگه اگر تعذیر رو امام علیه السلام اجرا بکنه اون که دیگه باز خطا داره، مدش مطرح نیست. میگه شما میگه در تعذیر محل خلاف هست، حتی اگر مجریش هم امام علیه السلام باشه، که نه میخواید بگید این مطلب درش وجود داره، در حالی که این مطلب اینجوری نیست که شما میفرمایید. یه بحث دیگه هم داره که من حالا اون بحثا رو بعدا در موردش صحبت میکنم، ولی به نظر من یه نکته رو توجه بفرمایید. اینا شبیه این مطلب که کلمات آیون بعدی هم هست و این مطلب وارد شده که حد که شد چون مقدارش مشخص هست خطا بردار نیست، تعذیر چون مقدارش مشخص نیست خطا بردار. حالا من یه سوال اول مطرح بکنم. ببینید اگر فرض کنید 40 ضربه گفتن به فلان مملوک بزنید به عنوان حد، یا فلان شخص 80 ضربه یک زده بشه به عنوان حد، 4 به خمر مثلا، یا زانی به عنوان زنا 80 ضربه بهش بزن، اگر من بدانم شرایط این آقا جوری هست که این ضربه بزنم میمیره، آیا این میتونم حد بزنم یا نمیتونم حد بزنم؟ آیا حد در جایی که علم داریم به این که این حد منشأ قتل طرف میشه، طرف رو میکشه. آیا این حد جایزه یا جایز نیست؟ این بحث وابسته به اینه، اگر ما حد رو حتی در صورت علم به انجرار حد به قتل و موت جایز بدانیم، این حرف درسته. ولی اگر بگفتیم نه، ما همچین دلیلی نداریم، حد هم مشروط به سلامت هست. البته شارع مقدس در جایی که شک داریم که به این مطلب می انجامه یا نمی انجامه، حکم ظاهری رو گفته که اشکالی نداره حد شما اجرا کنید. ولی بحث سر این هست که شما اگر حد رو اجرا کردید بعدن به مرگ انجامید، کشف میشه که خطا رخ داده، چون حکم واقعیش مشروط به سلامت بوده، هرچند ظاهرن شارع اجازه داده بوده این حکم رو اجرا بکنید. این وابسته به این نکته است که این بحث آیا فقط تعذیر مشروط به سلام، قید مشروط به سلامتی که تو کلام محقق حلی بود، از قول شیخ نقل کرده بود که شیخ میگه تعذیر در مورد منظره و زوجته او لانه مشروط به سلامه، آیا این مشروط به سلامه بودن در حد هست، در تعذیر هست؟ این قید رو باید بررسی کرد. و الا مجرد این که حد مقدارش مشخصه، از جد مقدار ما نمیگیم اون مقدار لازم نیست حتما مقدار ضربه به قدری باشه که طرف رو بکشه، گاهی قد خصوصیات ضرب، محل فرود آمدن اون ضربه، اون ویژگی های محدود، بالا پیرمردی هست، شرایط ناگواری هست و امثال اینها، زنی هست که مثلا حامله است، خصوصیات مختلفی که وجود داره، این خصوصیات ممکنه باعث بشه که همون مقدار حد، همون مقدار مشخصش باعث مرگ بشه. آیا در ضرب در جایی که من علم دارم جایز هست؟ اگر یه همچی اطلاقی داشته باشه عدله که حتی در ضرب علم به انجرار به قتل بگیم حد رو میشه اجرا کرد، خب بله این فرمایشات آقایون درسته. ولی اگر گفتیم نه، اطلاقات ادله اونم مشروط به سلامت هست، حدم در جایی که انسان علم داره که به قتل منجر میشه، اون نمیشه حد رو جاری کرد. حالا اون خوف رو هم بگیم نه، خوف رو هم بگیم که نه، حد رو میشه اجرا کرد، ولی به عنوان حکم ظاهریه، یعنی شارع مقدس حکم واقعیش مشروط به سلامت هست، حکم ظاهریش بگیم که شارع مقدس اجرای حد رو گفته اشکالی نداره، اونو فرض کنید که اون رو ما گفتیم. وقت اگر چنین شد، در مورد خود حدم این تفصیل بین حد و عرض کنم تعذیر، نکتش این نمیتواند باشد که اون یکی چون مقدارش مشخص هست، این یکی مقدارش مشخص نیست، بنابراین شارع مقدس اون رو، یعنی مجرد مشخص بودن و مشخص نبودن مقدار باعث نمیشه مشروطون به سلامه بکنه یکی رو مشروطون به سلامه نکنه. بحث مشروطون به سلامه بودن و نبودن اون خودش یه بحث مستقلیه، باید اون رو بحث کرد که آیا حد واقعا مشروط به سلامت هست واقعا. حالا ظاهرا رو ما ممکنه بگیم که در از این جایی که علم داشته باشیم از اونجا ما میشه فهمید، اگر واقعا مشروط به سلامت نباشه، علم هم داشته باشیم که این حد طرف رو به مرگش منجر میشه، میشه حد رو جاری کرد. ولی اگر نگفتیم واقعا مشروط به سلامت هست و اینی که در جایی میشه حد رو جاری کرد، یک حکم ظاهریه، اگر او باشه اونم خطا برداره. بله اگر امام علیه السلام او رو اجرا بکنه، امام ما میفهمیم که امام معصوم هست و اسمت امام اقتضا میکنه که به هر حال فعل امام حجت بر ما، اون خیلی در مورد امام بحث ما نداریم. بحث سر حاکم معمولیه، حاکم معمولی در حد هم ممکنه ما بگیم خطا کرده، خیال میکرده که این به مرگ نمی انجامه، این نحوه خاص با توجه به خصوصیات ضرب، زمان ضرب، مکان ضرب، خصوصیات مضروب، خیال نمیکرده که به این موت بی انجامه، ولی خب تصادفا به موت انجام میده. خب اونجا اگر چنین گفتیم فارق بین حد و تعذیر این مطلب نمیتونه باشه که او خطا برداره و این خطا بردار نیست. ولی با همه حرفا این که ما احکام حد رو بخوایم به تعذیر سرایت بدیم، اون ما خیلی دلیل روشنی نداریم. هرچی حکم شارع مقدس به دلیل اینکه حد اهمیت بیشتری داشته باشه، اجرای حد ممکنه شارع براش حد مهمتر باشه، اهمیت حد اقتضا میکنه که شارع برای اینکه این حد عملی بشه دیگه رو برداشته باشه، ولی تعذیر اینقدر مهم نباشه. اهم بودن حد ممکنه منشأ رفع دیه وجود باشه و این در چون در تعذیر نیست، ما نمیتوانیم از حد به تعذیر سرایت بدیم. وقتی از حد نشد به تعذیر سرایت بدیم، به طریق اولا حالا تعذیرهایی که توسط غیر حاکم شرع اجرا میشه، اون که به طریق اولا. بنابراین از این جهت این که ما بخوایم از حکم حد حکم تعذیر رو استفاده کنیم، اون وجهی براش نیست. بله، یه وجوه دیگه اینجا ذکر شده، اون وجوه رو باید بررسی کنیم. من حالا عبارت فرائر رو میخونم. یکی از وجوهی که اینجا، حالا قبل از این یه نکته ای رو من این رو بگم، اون یادم رفت فراموش کردم این رو بگم، تو این مسئله تعذیر یه تفصیل اینجا جامع لشرایع نقل میکنه که تو این کتاب ها نقل نشده. اون اینه، میگه من مات من الحد او القصاص او التعذیر فدمه حدر قیل و قیل فی التعذیر ان تولاه الامام بنفسه او امر به، در صورتی در تعذیر دم او حدر هست که خود امام علیه السلام مستقیما عهده‌دارش بشه یا امر به، که نه اگر امام علیه السلام مستقیم عهده‌دارش بشه اشتباه صورت نمیگیره، و چون اشتباه صورت نمیگیره اون چیزی که واقعا جایز واقعی هست، جواز واقعی داره، اون جواز واقعی ملازم هست با عدم دیه، با عدم ثبوت دیه. ولأهوتو ان الزمان بن بیت المال والله اعلم، ولأهوتو که ظاهرن ولأهوت همین در مورد تعذیر میخواد بگه که نه در تعذیر شاید مرادش به نحو مطلق میخواد بگه، حالا نمیدونم ولأهوتو مال مرود به این قیله چیه امثال اینها. نه اون من عقب نام نداشت برگشتیم، خیلی روایت داره چی؟ الجامل شرایع دین شد توجیش نباشی که در خواهد اشتباه کنیم بس اثباتی، چون روایت داره. نه روایت گفتم فقط اختصاص به اون نداره، خیلی روایت دیگه داریم. نه 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 نبودید اول با این گفتم تعبیراتش که نه من عقب نام نیست، من قتله الحق مطلقه دیگه. اون بحث با این بود که ما روایت ندیده بودیم، هی زور میزنیم یه روایت رو یه جوری جفت و جور کنیم ببینیم میگیره نمیگیره. ما از اون حرفای دیروزمون به خاطر ندیده روایت یه سر حرفا رو بزنیم. نه نه بچه نداره، یک عالمه روایت داره، روایتش همش مطلقه، خصوصیت چیز نداره. این به نظر میرسه قیدی این تقلاه الامام، میگه اون روایات مربوط حده، تعذیری که خود امام اجرا کنه به دلیل اینکه جواز واقعی هست، اون جواز ملازم هست با عدم دیه. حالا اینو توضیح میدم، حالا این مقدمه است برای بحث آینده که میخوام عرض بکنم. اما اگر غیر امام بخواد اون رو اجرا کنه، اون دیه ثابته. خب اینجا یک استدلالات دیگری در مورد اینکه چرا در تعذیر حکم دیه ثابت نیست، من قتله التعذیر حکم ثابت نیست، یک استدلالات دیگه شده که اون استدلالات ممکنه بگیم ما نحن فیه میگیره. اون استدلالات اینه، حالا من عبارت سرائر رو بخونم، این عبارت رو توضیحاتش باشه فردا. این باید سرائر یه سری بحثای مختصر نقل قولی داره که الان عرض میکنم. بحث اصلی این چی هست؟ یه استدلال، حالا قبل از اون یه استدلالی که قبلا خوندیم عبارت شرایع بود که گفته که چون از تعذیر سائق هست، ممکنه بحث تعذیر سائق تعذیرش خصوصیت نداشته باشه، اصل سائق بودنش که تو کلمات بعضیا عبارت شرایع رو به سائق بودنش استدلال کردن، بعدم گفتن که چرا تفصیل قائل شده و امثال اینا. ما عبارت شرایع رو میگفتیم ممکنه تعذیر بودن خصوصیت داشته باشه، حالا محقق هرچی فرمایششون باشه مهم نیست. یه استدلال در منحنفی این هست که وقتی فعل سائق است نمیتواند دیه داشته باشه. میگه وقتی فعل لأنه جائزون فلا یتعقبه زمانان، لأنه جائزون فلا یتعقبه زمانان. خب این بحث باید بکنیم، این که چه وجهی داره، یا بین جواز و عدم ثبوت زمان ملازمه هست یا نه، یه بحث. یه استدلال دیگه به بحث قاعده احسانه. این قاعده احسان اولین بار تا اونجایی که من الان تتبع جدی نکردم، همینجوری سرزرد نگاه میکردم، توی سرائر دیدم این استدلال آمده. عبارت شو حالا میخونم: اذا عذر الامام او الحاکم من قبله انسانا فمات من التعذیر فلا دیت له لا فی بیت المال ولا علی الحاکم ولا علی عاقلته بحاله لقوله تعالی ما علی المحسنین من سبیل و هذا محسن به تعذیره ولا کفارت ایزن علی ولی قول امیر المومنین علیه السلام من اقمنا علی حدا من حدود الله فماته فلا زمان فهذا حد. کمون استدلال مرحوم شیخ در مبسوطه و امکان غیر معینه. میگه و قال شیخنا ابو جعفر فی مبسوطه الذي يقتضيه مذهبنا انه يجب الديه في بيت المال، انه يجب الديه في بيت المال. بعد اشکال میکنه: ولا دلیل علی ما قاله من کتاب ولا سنت ولا اجماع ولا اصل براءه الذمه و انما ورد ان الديه في بيت المال فيما اخطات فيه الحكام و هذا ما اخطا فيه بهالن و هذا ما اخطأ فیه به حاله. این عبارت رو آوردم میخوام بعدم توش تو استدلال همین ویژگیاش بحث داره که آیا خطا هست خطا نیست امثال اینا، اینو مخصوصا آوردم سرای جلسه صفحه 479. فقط امروز یه نکتهشو میخوام عرض بکنم، اون اینه که ایشون میگه قال شیخنا ابو جعفر فی مبسوطه الذي يقتضي مذهبنا انه يجب الديه في بيت المال. این تعجبه چقدر عبارت مرحوم شیخ رو بد نقل کرده ایشون. مرحوم شیخ ابتدا میگه که عبارت شد اون دیروز خوندن، عبارتی که مرحوم شیخ دارن اولا ابتدا بحثش اینه: اذا عذر الامام رجلا فمات من الظرف ففیه کمال الدیه لانه ضرب و تعذیبه. و اول میگه دیه ثابته، بعد میگه حالا که دیه ثابته است کجا ثابته؟ در بیت المال، در ذمه خودش، محل بنابراین که دیه ثابت باشه. میگه الذی یقتضی مذهبنا اینکه تو بیت المال باشه، به قول خود حاکم نباشه اینا. بعد تو اصل مسئله خدشه میکنه، میگه اصل دیهش رو به خاطر اون روایت از امیرالمومنین که وارد شده اگر بگیم اصلا دیه ثابت نیست کان قوی، یا که ما توضیح دادیم که نتیجتا عبارت چی هست، محصل عبارت چی الذی یقتضی مذهبنا، میخواد بگه اگر بگیم دیه هست محل دیه بیت المال، نه عاقله حاکم یا خود حاکم امثال اینا، این ربطی به این بحث نداره که اصلا اصل ثبوت دیه هست یا نیست. بر فرض ثبوت دیه میگه محلش الذي يقتضي مذهبنا انه بيت المال. ایشون مکرر چند تا مسئله بگذارن تو مبسوط داره دیگه، این دیه هایی که اینجا ثابت بشه به خود حاکم نمیرسه، به بیت المال هست، میگه چون ما اختیار قضات هست و چی هست و امثال اینها، گویا به اون استدلالات میخواد بگه به بیت الماله. این نقل اونجوری که مرحوم ابن ادریس نقل کرده اصلا به کلام مرحوم شیخ ربط نداره، که بعدم اونجوری لایختزی کتاب و سنت و امثال اینها. یکی از نکاتی که باعث شده بود که نسبت به مرحوم ابن ادریس امثال علامه و محقق و اینها خیلی چیز هستن، نقل قولهای غیر دقیقی که ایشون کرده. خیلی وقتا نقل قولهاش خیلی غیر دقیقه. اون کلامی که شیخ محمود همبستی در مورد مرحوم ابن ادریس میگه مخلتون لا یعتمد علی تصنیفه، به نظرم بیشتر ناظر به همین نقل قولهای غیر دقیقشه. یعنی مطالب رو میگه درست هضم نکرده، غیر دقیق نقل میکنه و امثال اینها. اصل بحث بیشتر چی؟ حالا اونا شالا اونو شیخ محمود همبستی احتمالاً به اونا کار نداره، بیشتر به همین نقل قولهایی که چون به خصوص به شیخ طوسی خیلی حمله میکنه. خیلی وقتا حمله هایی که به شیخ طوسی میکنه اصلا عبارت رو درست نقل نمیکنه، بعد حمله میکنه. یکی از مواردش همین هست که امثال اینها. و اینی که آخه بعضی وقت تو متأخرین بعضی وقتا یک حرفایی به ابن ادریس نسبت میدن که ابن ادریس توهین کرده به شیخ و فلان، و بعدی هم سر این توهین ها باش چی کردن. یه حرفای عجیب غریبی تو بعضی کتاب های تراجم نقل شده که حرفای عجیب غریبیه. نه شیخ، عمده اعتراضاتی که هست که چرا درست نقل نمی کنید. اعتراضاتی که به ایشون هست این که دقیق در نقل نیست، نقلاش به اصطلاح خیلی دقیق نیست و امثال اینا. عمده اعتراض به ایشون هم این هست که خصوصا با توجه به این که اعتراضش هم با لحن تنده. یک کسی که اعتراض میخواد بکنه با لحن تند باید خودش دقیق در نقل باشه. اینجوری اینجور نقلیاتی که از دقت خالیه نباید به این شکل باشه. حالا اون دوتا استدلال دیگه ای که تو این مسئله هست، بحث این که آیا جواز عمل عدم زمان رو به دنبال میاره یا نمیاره، و قاعده احسان، که آیا قاعده احسان مفادش چیه، اینجا میشه قاعده احسان رو پیاده کرد. اینا مهمه چون در بحث مانعرفی اصلا مستقیما بحثش این هست. اونا حالا مقدمات بود که ما بخوایم از جای دیگه حکم مسئله رو استفاده کنیم، ولی اینا مستقیم حالا من نهای روایاتی که دون بحث هست، این بخوای مستقیم حکم مسئله رو استفاده کنیم. دیگه حالا به اون بحث تعذیر و اینا دیگه کار نداریم، همین بحث که مربوط به اینجا هست. اگه اینا ثابت بشه بحث تعذیر هم حکمش روشن میشه. و الا فلا صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
سلام علیکم.